ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا رادیو فرداست. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. من مهتاب وحیدی رات هستم. تعداد جان باختگان شبانه روز گذشته بر اثر کرونا در ایران 85 نفر اعلام شد. محمد باقر قالیباف میگوید ایران وظیفه ای در عمل به تعهداتش در برجام ندارد. وزیر خارجه ایران به اظهارات آنتونی بلینکن پاسخ داد. تعداد جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت 85 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 را در همین مدت بیش از 6500 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت که درستی آن مورد تردید کارشناسان است افزایش نشان می‌دهد. در همین حال مقام‌های رسمی وزارت بهداشت ایران از افزایش بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای مختلف و در عین حال افزایش موارد ویروس جهش یافته کرونا در کشور خبر می‌دهند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید 5+1 به تعهداتش در برجام عمل نکرد و ایران نیز هیچ وظیفه ای در عمل به تعهداتش ندارد.
5+1 به تعهدات خودش عمل نکرد. هیچ وظیفه نداریم که ما به تعهداتی که اونها عمل نکردن ما پایبند باشیم.
آقای قالیباف این اظهارات را روز پنجشنبه در بازدید از مجتمع هسته‌ای فوردو در قم بیان کرد. او همچنین از غنی‌سازی 17 کیلوگرم اورانیوم در سطح 20% در یک ماه اخیر خبر داد. محمد باقر قالیباف این اظهارات را در حالی بیان کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفت در صورتی که ایران به تعهداتش در برجام عمل کند ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت. در ادامه واکنش مقام‌های ایران به اظهارات وزیر خارجه جدید آمریکا درباره لزوم عمل کردن تهران به تعهداتش در برجام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتر خطاب به آقای بلینکن نوشت آمریکا توافق برجام را نقض کرده است. آقای ظریف با برشمردن مواردی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند آمریکا با خروج از برجام انجام داده، نوشته است ایران به برجام پایبند ماند و به نوشته او فقط اقداماتی جبرانی و از قبل پیش‌بینی شده انجام داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با تایید افزایش قیمت کالاهای مختلف گفت احساس می‌کنیم مردم برای تأمین مایحتاج خود در رنج هستند.
ما احساس می‌کنیم که مردم صبح در مغازه میرن برای اینکه مایحتاج خودشون رو تأمین بکنن، احساس رنج می‌کنن. می‌بینن که اجناس از قیمت تعادلی خودش خارج شده.
حسن روحانی در حالی علت شرایط پیش آمده را نتیجه تحریم می داند که به گفته خود مقام های دولتی نزاع‌های سیاسی داخلی مانند عدم تصویب قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از عوامل چالش های اقتصادی سالهای اخیر برشمرده می شود. همچنین فساد مالی گسترده که در برخی مواقع به باز شدن پرونده های میلیاردی اختلاس منجر شده از دیگر عوامل دشواری شرایط اقتصادی ایران برشمرده می شود. وزیر خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبریش گفت راه درازی تا بازگشت دوباره به برجام در پیش است. ایران و آمریکا اصرار دارند که برای اجرای کلیت توافق هسته‌ای نخست طرف مقابل باید به تعهدات خود در این توافق عمل کند. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
آنتونی بلینکن در نخستین کنفرانس خبری در کسوت وزیر امور خارجه جدید آمریکا گفت در صورتی که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برجام عمل کند ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت، اما تا رسیدن به چنین نقطه‌ای هنوز راه درازی وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت
President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into
جو بایدن رئیس جمهوری به طور روشن اعلام کرده که در صورت بازگشت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام آمریکا هم به این توافق باز خواهد گشت. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام‌های ایرانی خواهان بازگشت ایالات متحده به برجام هستند تا پس از آن تعهدات خود را در چارچوب این توافق عملی کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر در یک پیام توییتری با تروریسم اقتصادی خواندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در 4 سال گذشته پرسیده بود بر اساس چه دلیل و منطقی ایران باید طرفی باشد که ابتدا حسن نیت نشان دهد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهار داشته بود که ابتدا آمریکا می بایست به گفته او اشتباهات خود را در برهم زدن برجام جبران کند و مطابق آن ایران پاسخ خواهد داد. ساعتی پیش از اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد بازگشت تهران به تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای برجام گفت:
تا 1 سال تقریبا 2 ماه هی رفتیم جلو تا همه تعهدات اجرایی و عملیاتیمون در بخش فناوری هسته‌ای گذاشتیم کنار. همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگردیم.
وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین نشست خبری خود همچنین گفت ایران از چند جنبه تعهداتش در توافق هسته‌ای یا برجام را انجام نمی‌دهد.
Iran is out of compliance on a number of fronts.
در صورت تصمیم به بازگشت به تعهدات خودشان این امر زمان بر خواهد بود و برای ما هم که بخواهیم ارزیابی کنیم که آیا آنها به تعهداتشان عمل می کنند این امری زمان بر است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت در صورت بازگشت ایران به برجام آمریکا به دنبال دستیابی به توافقی طولانی تر و مستحکم تر برای حل و فصل مشکلات عمیق خواهد بود. اما بنابر اظهارات متفاوت مقام ها و کارشناسان سیاسی در ایران آنچه بیش از بازگشتن آمریکا به توافق برجام مطرح است مسئله چگونگی بازگشتن واشنگتن به این توافق است. از جمله حمید آصفی سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی ایران که در گفتگو با رادیوی دولتی جمهوری اسلامی چنین اظهار نظر کرد:
اونطور نیست که آقای بایدن تحریم ها رو برداره و به برجام برگرده، به این آسانی نخواهد بود. نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داره که ابتدا باید تحریم ها برداشته بشه و بعد بیاد، چون اگه تحریم ها رو بر نداره و بیاد تو برجام، بعد اون وقت ما مکانیسم ماشش میتونه ما رو اذیت کنه.
وزیر امور خارجه آمریکا در پایان نشست خبری خود تأکید کرد که در همه مسائلی که آمریکا در عرصه سیاست خارجی با آن روبروست، فرضیات و تصورات خود را محل تردید و پرسش قرار خواهد داد.
We are constantly questioning our own assumptions and premises.
انتقاد از خود و تأمل در مورد تصمیمات خود را به مورد اجرا خواهد گذاشت و نظرات رسانه‌ها و کسانی که با سیاست‌هایش مخالفند را مد نظر قرار خواهد داد. همین نقطه نظر شاید نخستین اختلاف اساسی سیاست خارجی واشنگتن و تهران باشد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنها یک حرف و یک صدا، آن هم تنها از جانب یک فرد شنیده شده و بر مبنای آن عمل می شود.
گزارش بود از همکارم مهرداد میردامادی. در اینجا فرصتی هست که به پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز گوش کنیم.
توی این وضعیت آلوده کلان شهرهای ایران خیلی جالب بدونیم آقای خامنه ای الان در کجا زندگی می کنه. به نظر نمی رسه ایشون توی همون شهر تهران یا حوالی تهران با اون هوای آلوده مونده باشه. آخه ایشون رهبر شیعیان جهان هستن، اگر آلوده بشن کلن شیعه ممکنه آلوده بشه.
خطاب به دولت اندونزی عرض میکنم، نفکشیو که توقیف کردین همراه با محتویاتش متعلق به رژیم جمهوری اسلامی نیست، بلکه مال ما مردم ایرانه. لطفاً همش یک جا بفروشی، پولشو بین هموطنهای ما که مقیم اندونزی هستن تقسیم کنی. سوپر تانکر و نفتایی رو که از چنگ دوز در آوردین و که نواس دوباره به دوز برگردونید.
تسلیت به تمامی ملت ایران علل خصوص جامعه ورزشی به خاطر درگذشت مهرداد میناوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونین پیام صوتی خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. و به مناسبت 100مین روز بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین، دختر او در اطلاعیه‌ای نوشته دلیل دستگیری مادرش در تهران همچنان نامعلوم است و وکیل او هم تاکنون به پرونده مادرش دسترسی پیدا نکرده. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. او 25 مهر ماه امسال در خانه اش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال دختر او مریم کلارن به مناسبت 100مین روز بازداشت مادرش در اطلاعیه خبر داده 4 روز پیش دایی هایش در تهران اجازه یافتند با خواهرشان ناهید تقوی نه حضوری بلکه از پشت شیشه دیدار کنند. آنگونه که دایی هایش گفتند حال ناهید تقوی نسبتاً خوب است و در بند 2 الف زندان اوین در سلول انفرادی به سر می برد. مریم کلارن در گفتگو با رادیو فردا به موارد دیگری هم اشاره کرده.
بعد از اینه که صحبت کردن دایان با مامانم رفتن دادسرا، اونجا بهشون گفتن فقط وکیلایی که مورد اعتماد ما هستن میتونن دسترسی به پرونده داشته باشن. من اینجا به دوستای آلمانیم که وکیلن میگن این از خودت در آوردی، امکان نداره اجرا تو دنیا همچین چیزی باشه. یعنی انقدر برای کسایی که حقوق خوندن این حرف عجیبیه. بعدش هم حالا بگیم اوکی، حالا اجازه نمیدین وکیلشو، خب چرا نگرش داشتین تو بخش انفرادی؟ چرا تموم نمی کنین بازرویتونو؟ بعد دادستان گفته بوده که تا وقتی که اتهاماشو قبول نکنه پرونده نمیره به دادگاه، که این دومین چیزیه که واقعا زیر سوال میبره قوه قضاییه. اگر یکی رو گرفتین اتهام بهش زدین ببرینش دادگاه، یه وکیل مستقل دفاع میکنه از زندانی، دادسرا میتونه چیزای خودشو بگه، یه قاضی مستقل میتونه بگه این حکمه یا این حکم نیست. اما یعنی چی؟ یعنی سپاه همه چیو تموم میکنه. این عادلانه نیست آدم بگه دسترسی به وکیل نداری، مگر اینکه وکیلی که ما انتخاب میکنیم. ببینین به نظر من دادگاه هیچ معنی نداره تو ایران. سپاه قبلش جوری که دوست داره تو بازجوییاش کارو تموم میکنه، سناریو رو برای خودش ساخته و نوشته، بعد میده به قاضی، میده خب لطفاً این حکمو بزن روش، تموم.
مریم کلارن دختر ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در ادامه این گفتگو یادآور شده پرونده مادرش زمانی در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد که او اتهاماتش را بپذیرد، اتهاماتی که هنوز اعلام نشده. خانم کلارن در اطلاعیه خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده وزارت خارجه آلمان امکانات کنسولی در اختیار مادر زندانیش قرار دهد. او همچنین برای آزادی مادرش کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ ناهید را آزاد کنید راه اندازی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با با پایان این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری میرسیم، اما به وبسایت ما هم حتما سر بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست که اونجا میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله گزارشی درباره صدور مجوز مصرف واکسن کرونا روسی با نام سپوتنیک وی توسط سازمان غذا و داروی ایران. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید. Thank you.